6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دادگاهی در مصر حکم اعدام 21 نفر را به خاطر شورش در فوتبال تایید کرد. گروگان‌های فیلیپینی در سوریه هنوز آزاد نشدند. و به گفته یک مقام نظامی، جمهوری اسلامی ایران به زودی 3 موشک جدید را آزمایش می‌کند. دادگاهی در مصر روز شنبه حکم اعدام 21 نفر را به جرم دست داشتن در شورش به هنگام یک مسابقه فوتبال تایید کرد. در جریان شورش به هنگام بازی تیم‌های المصری با الاهلی در سال 2012 میلادی در شهر ساحلی پورت سعید نزدیک به 70 تن کشته شدند. در دادگاه روز شنبه همچنین ژنرال اسام سمک، رئیس سابق نیروهای امنیتی در پورت سعید و نیز یک سرهنگ پلیس به 15 سال زندان محکوم شدند. حکم اعدام 21 نفر که عموماً هواداران تیم المصری پورت سعید هستند در روز 9 بهمن اعلام شد و اعتراض‌ها به این احکام نیز 40 کشته بر جای گذاشت. هواداران تیم المصری میگویند که قضات دادگاه به نفع تیم قدرتمند و با نفوذ الاهلی قاهره احکام را صادر کردند. به گفته منابع نزدیک به مخالفان، ضرب الاجل برای آزادی 21 گروگان فیلیپینی در روز شنبه به پایان رسید، اما این گروگان‌ها آزاد نشدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه گفت به رغم آزاد نشدن گروگان‌ها، شورشیان میگویند آماده‌اند آنها را آزاد کنند. این 21 نفر از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد هستند که در جولان به اسارت یک گروه شورشی درآمدند. روز جمعه اعلام شد که حکومت سوریه بر اساس توافق نیروهای سازمان ملل متحد پذیرفت که به مدت 2 ساعت در روز شنبه آتش بس برقرار کند تا نیروهای صلیب سرخ بتوانند گروگانها را از منطقه خارج کنند. به گفته جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ایران به زودی 3 موشک جدید را آزمایش خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، کیومرث حیدری گفت که ارتش در نظر دارد پیش از پایان سال جاری خورشیدی موشک‌ها را در یک رزمایش آزمایش کند. این مقام نظامی افزود که نیروهای زمینی ارتش برای برپایی این رزمایش منتظر تایید ستاد کل نیروهای مسلح هستند. آقای حیدری درباره جزئیات این موشک‌ها هیچ توضیحی نداد، اما گفت که اگر این آزمایش‌ها موفقیت آمیز باشند، موشک‌های جدید وارد چرخه دفاعی کشور می‌شوند. اما از شما دعوت می‌کنم که در اینجا به یک آگهی توجه کنید. در ادامه با شما خواهیم بود با یک برنامه هفتگی.
برگی از تاریخ، عراق 10 سال پس از اشغال. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people.
نگاهی به جنگ عراق، ریشه ها و میراثش. هر شنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
شنونده برنامه جدیدی خواهید بود. همونطوری که شنیدید، نگاهی به جنگ عراق در 10 سالش خواهیم داشت، اگر که علاقمند هستید که در این باره بیشتر بدونید. اما در ادامه شما شنونده برنامه دریچه خواهید بود. در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌های هفتگی از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو با سردبیر رادیو با 20420221122112 در میون بگذارید. اما بشنویم با هم دریچه رو.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی را با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین خبرهای مربوط به نشریات و روزنامه‌نگاران. چهارشنبه هفته پیش ماموران امنیتی با مراجعه به دفاتر ماهنامه مهرنامه و هفته‌نامه‌های آسمان و تجربه به مدیران آنها توصیه کردند که از انتشار این نشریات خودداری کنند. مدیران این سه نشریه هم تصمیم گرفتند تا اطلاع ثانوی این مجلات را منتشر نکنند. سردبیر روزنامه مغرب هم از بازداشت محمد مهدی امامی ناصری و علیرضا آقایی مدیر و دبیر سیاسی این روزنامه خبر داده است. علی مطهری عضو هیئت نظارت بر مطبوعات نسبت به این اخبار ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته که احتمالاً این اقدام مستقیماً زیر نظر دادستانی انجام شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای این بازداشت ها را محکوم کرده. این نهاد بین المللی در ادامه از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی تمام روزنامه نگاران در بند شده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
از نظر ما، یعنی از نظر سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت و محاکمه و زندانی کردن این روزنامه‌نگاران غیر قانونی و مغایر با موازین ملی و بین المللی بوده. واقعیت اینه که هر گامی که جهان به پیش برمی‌دارد، مسئله اطلاع رسانی اهمیت بیشتری کسب می‌کنه. این در تمام کشورها میتونیم بگیم مصداق داره. در کشورهایی که عملاً بنابر سیستم حکومتیشون با اطلاع رسانی آزاد مخالفند و یا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل می‌آورند، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، فشارها و تضییقات علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها بسیار بیشتره. در کل ایران از جمله این کشورهاست که سازمان گزارشگران بدون مرز این کشور رو در لیست دشمنان آزادی مطبوعات قرار داده است.
از حدود 20 روزنامه‌نگاری که طی یک ماه و نیم اخیر بازداشت شدند، جواد روح و احسان مازندرانی هم هنوز در بازداشت به سر می‌برند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، برای استفاده از مرخصی استعلاجی حاضر به تأمین وثیقه 1,200,000 تومانیش نشد. خانواده این وکیل زندانی میگویند او از نظر جسمی در شرایطی است که باید در خارج از زندان به درمان بپردازد، اما آقای سلطانی مبلغ این وثیقه را بسیار بالا و غیرقانونی دانسته است. عبدالفتاح سلطانی به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، میگوید:
مادر من بارها برای پدرم درخواست مرخصی استعلاجی کرده بودن، مرخصی که بیان و خودشون درمان کنن. در منزل آرامش و نداشتن استرس مسئله ای که پدر من باید حتما خارج از فضای زندان باشن و اونجا به درمان بپردازن. مادرم درخواست مرخصی استعلاجی میکنن، منتها وثیقه خیلی زیاد بود، بالای 1,000,000,000 بود و پدر من با توجه به اینکه میدونن وثیقه باید مبلغش چقدر باشه که قانونی باشه و اینکه باید با املاک و دارایی اون شخص هم مطابقت داشته باشه، قبول نمی کنن و مادر من در این زمین با پدرم مشورت کردن. در هر صورت این وثیقه بالایی که از پدر من میخوان قانونی نیست و پدر من نمیخوان مطیع اوامر مسئولین قانون شکنی بشن.
خسرو کردپور، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن مهاباد، روز پنجشنبه توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد. خانواده او میگویند مأموران برای بازداشت حکم قضایی داشتند، اما اتهام او نامعلوم است. دو تن از نوکیشان مسیحی که حدود یک ماه پیش در تهران بازداشت شدند در زندان اوین به سر میبرند و خانواده‌هایشان میگویند تاکنون هیچ تماسی با آنها نداشتند. وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایرانی را پیگیری و منتشر می‌کند، این دو دانشجوی نوکیش مسیحی را شهرزاد یه و سام ساد معرفی کرده است. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن، و جزئیات بیشتر در این باره.
علی‌رغم اینکه نزدیک شدیم به روزهایی که گزارش آقای احمد شهید در مورد وخیم‌تر شدن اوضاع حقوق بشر منتشر میشه، دستگیری و بازداشت مسیحیان نه تنها کمتر نشده، بلکه بعد از ماجرای کریسمس و دستگیر شدن عده زیادی باز ادامه پیدا کرده. اخیرا هم که جریان دستگیری این دو عزیز از دانشجویان ساکن تهران به گوشمون رسیده، اتهامشون تشکیل و ترویج کلیسای خانگی بوده و اونچه که ازش به عنوان تجمع آمدانه و قصد ارتکاب جرم یاد شده، در صورتی که مطابق قوانین فعلی جمهوری اسلامی و قانون مجازات اسلامی تشکیل کلیسای خانگی به عنوان جرم تعریف نشده.
دیدبان حقوق بشر هفته پیش با صدور بیانیه‌ای خواستار انجام تحقیقات جنایی شفاف و مستقل درباره مرگ ستار بهشتی شد. در این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده به آنچه که آزار و اذیت خانواده ستار بهشتی نامیده پایان دهند. با وجود گذشت بیش از 4 ماه از مرگ این وبلاگ نویس در بازداشتگاه پلیس فتا، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز علت مرگ او را به طور رسمی اعلام نکردند. آخرین اظهار نظر درباره مرگ این وبلاگ نویس مربوط است به اظهارات علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، که گفته بود او احتمالاً به دلیل ترس و نگرانی از شرایط زندان درگذشته است. گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، در این باره میگوید:
من 90% فکر میکنم که این اتفاق در همون لحظه افتاده که ایشون زیر شکنجه این بازجو بوده و نمیدونم آقای علاءالدین بروجردی بر طبق چه مدارک و مستنداتی این اظهار نظر رو کردن. آیا آخرین نظر پزشکی قانونی در دست ایشون هست که من خبر ندارم؟ چون من وکیل متاسفانه هنوز نتونستم به پرونده دستیابی پیدا بکنم. بهتر از کسانی که با روند پرونده ها در دستگاه قضایی آشنایی ندارند اظهار نظر نکنند. نه تنها این گزارش قانع کننده نیست، بلکه بهتر از اجازه بدن که پرونده در دادسرا و اندازه کافی روش کار بشه، فرستاده بشه به دادگاه و این دادگاه هستش که باید راضی باشه از این پرونده و قاضی هستش که باید روی این پرونده رأی صادر بکنه. تا زمانی که رأی صادر نشده پرونده همچنان مفتوحه. قاتل مشخص شده که چه کسی هست، بنابراین باید به دادگاه بره.
به گزارش منابع دانشجویی، ضیاء نبوی، فعال دانشجویی، روز سه‌شنبه از زندان کارون اهواز به دادگاه انقلاب این شهر منتقل شده، اما بعد از آن به مکان نامعلومی منتقل شده است. این فعال دانشجویی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 10 سال زندان محکوم شده و از خرداد ماه سال 88 در زندان به سر می‌برد. مهدی خزعلی، فعال سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران، که 9 آبان ماه امسال در جلسه سرای اهل قلم در تهران بازداشت شد، به گفته خانواده‌اش همچنان در اوین به سر می‌برد بدون اینکه دادگاهی برایش تشکیل شده باشد و حکم بازداشت او نیز احتمالاً تمدید شده است. محمد صالح خزعلی، فرزند مهدی خزعلی، درباره آخرین وضعیت پدرش بیشتر میگوید.
7 روز اتفاق ازانشون به شدت ضعیف شدن و وقتی دیدیمشون لرز داشتن و نمیتونستن رو پاشون را برن، یعنی به سختی را میرفتن که از ما تقاضای عصا کردن که واسهشون عصا ببریم. حتی چند باری به بهداری منتقل شدن که قبول نکردن سرم بزنن. در این مدت هم هیچ ملاقات حضوری به ما ندادن. اما ملاقات ها کابینی بوده که هر 2 هفته یه بار بود و 20 دقیقه پشت شیشه. دوباره 15 برای پرونده جدیدی که دوباره به ذات اطلاعات برایشون تشکیل داده ایشون رو بردن به دادگاه و قاضی پرونده قبول نکرده. یعنی بازجوها و به ذات اطلاعات دارن تلاش میکنه همینطور پرونده تشکیل بدن.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، 6 زندانی کرد محکوم به اعدام در اعتراض به تایید حکم اعدامشان از حدود 3 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زدند. این زندانیان که جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، هادی حسینی، صدیق محمدی، کمال مولایی و حامد احمدی نام دارند، در زندان قزل‌حصار نگهداری می شوند و به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند. این افراد به اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروه های سنی مذهب سلفی کرد متهم شدند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره توضیحات بیشتری می دهد.
مسئله عمده این هست که ممکنه که این افراد به گروه های تندروی مذهبی سنی مذهب وابسته باشند یا نه، ولی مسئله این هست که این احکام اعدام در چه شرایطی و در پی چه دادرسی صحیحی این حکم ها صدور شدند و اجرای اونها در غیاب این اطلاعات بسیار سال برگز خواهد.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
رادیو فردا گوش میکنید.